انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امروز آغاز هفته وحدت هست. این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز هفته وحدت و ضرورت تحکیم هرچه بیشتر وحدت در جوامع اسلامی و از جمله افغانستان و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد ایران در مورد ثبات در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور. امروز سه‌شنبه 12 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری مصادف با 19 اکتبر سال 2021 میلادی بر روایتی سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خودشان از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. بار دیگر این مناسبت فرخنده را که مزین و ولادت پیامبر گرامی اسلام است به همه مسلمانان جهان تبریک میگوییم. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با یک تن از کارشناسان فرهنگی مذهبی افغان در رابطه با موضوع وحدت اسلامی. تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی. آقای حسینی سلام بر شما، وقتتان بخیر و تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب دکتر سید سروری و همکارانتان و خدمت شنوندگان با کرامتتان. انشالله که مبارک باشه ای ایام پر از نور، هم ایام وحدت است و میلاد حضرت خاتم صلوات الله علیه و اجمعین. انشالله ما در خدمت شما هست.
ما در خدمت شما هستیم جناب حسینی عزیز و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آغاز هفته وحدت هست و شرایط این روزها در جامعه اسلامی شرایط ملتهب و تنش آلودی هست. این مسئله را در فضای افغانستان به شکل بسیار شدیدتری میبینیم و لزوم وحدت در جامعه اسلامی و خصوصا در جامعه افغانستان به شدت احساس میشه. صحبت شما را بشنویم آقای حسینی در همین ارتباط.
مسئله وحدت همیشه در مجالسی که تقریب بین مذاهب بوده افغانستان رتبه اول را داشته، یعنی بدون تعارف من میگم در طول این همه سال افغانستان در وحدت بین شیعه و سنی هیچ وقت پرابلم نداشته، اگرم گاهی وقتا یک سلسله متاسفانه سنگ اندازی هایی میشه این اواخر کار صورت گرفته. بله. و الا اگر شما چی از شهر قندهار حساب کنین، از هلمند حساب کنین، هرات را ببینین، خود کابل را نگاه بکنین، پیوند حتی زوجیت بین اهل تشیع و اهل تسنن اوقدر زیاد بوده که حتی گاهی وقتا در یک خانواده زیر یک سقف ممکن بوده دو سه نفر اهل سنت بوده باشند، 4-5 نفر مثلا شیعه بوده باشند، هیچ گونه حساسیت مذهبی در بین مردم افغانستان حداقل نبوده. شاید در کشورهای دیگر بحث شیعه و سنی حاد بود، ولی در بین مردم افغانستان قضیه واقعا میشه گفت سابقه نداشته. و اگر الان پیدا شده دیدند که مردم افغانستان از این قسمت آسیب پذیر نیستن، راه نفوذ ندارن، در این اواخر آمدن این مسائل را دامن زدن و باید ما متوجه باشیم. واقعا شاید ما جناب دکتر صاحب، اگر ما بخوایم یک مسئله را با تمام وجود بگویم، با تمام وجود میگم اگر وحدت شیعه و سنی در افغانستان ضربه بخوره، اولین ضربه خانواده هاست، دومین ضربه صله ارحامه. یعنی گاهی وقتا ممکنه اگر این قضیه درست فکر نشه، نظام یک خانواده را از هم بپاشانه. و اگر درست فکر نشه، صله ارحام در بین مردم ما قطعا متزلزل میشه. من دلم میخواد این نگاه یک نگاهی داشته باشیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه. امروز بچه کاکا همراه بچه کاکای خود یا بچه ماما با بچه امی خود و این جور موارد، همه تلفیقی از ارتباط اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی این تلفیق در درون خانه های ما نفوذ کرده، ای از نظر مسائل خانوادگی، از نظر مسائل کشوری هم ما میبینیم خون شیعه در ایام جهاد در کنار خون اهل تسنن ریخته شده. و اگر یک جایی شیعه مشکل داشته، واقعا به تمام معنا اهل سنت پای کار آمده. اگر برعکس اهل سنت مشکل داشته، شیعه پای کار آمده. اگر مجالس محرم که من این چند سال در مثلا شهر کابل را مثال براتون بزنم، منبرهای بسیار پر جمعیتی را داشتم، اگر منبر رفتم وقتی که نگاه میکردم میدیدم که اگر نگویم نصف نصف شیعه و سنی، حداقل دو قسمت اگر شیعه بوده، یک قسمت حتما عزیزان اهل سنت بوده. اگر در صفای سینه زنی نشستیم، سینه زدیم، حتما یک قسمت قابل توجهش اهل سنت بوده. حتی از میان جوانان اهل سنت ما نوه خان داشتیم. ما این مسئله را چه در ابعاد خانوادگی، چه در ابعاد ارتباطات فامیلی، چه در ابعاد مسائل اجتماعی اگر بررسی بکنیم، هر دو کنار هم بودن و انشالله کنار هم خواهند بود. و این طرحی که آمدن میخواین که از این آب گلالود وضعیت موجود سوء استفاده بکنن، انشالله قطعا به شکست برخواهد خورد. انشالله
اشاره کردین آیه حسینی که در فضای داخل افغانستان وحدت بین شیعه و سنی بسیار مستحکم هست و همینطور اشاره داشتید که این روزها تلاش زیادی انجام میشه که این وحدت از بین بره. از اون طرف انفجارها در مساجد شیعیان در قندوز و قندهار رو داشتیم که یکی از تحلیل همینه که این انفجارها به خاطر اختلاف افکنی بین شیعه و سنی در داخل افغانستان انجام شده. اما واکنش مردم را هم داشتیم، خصوصا در قندهار که بسیاری از مردم اهل تسنن برای خون دادن صف کشیدن و تلاش کردند که بر او دردها و آلام مردم آسیب دیده از این حادثه به هر حال مرهمی بگذارن. خب از او طرف شاهد تلاش ها برای از بین بردن وحدت در داخل افغانستان هستیم. در این طرف باید چه اقداماتی صورت بگیره، چه کار شوه و چه کسانی مسئولیت دارن که برای حفظ وحدت تلاش بکنن در داخل افغانستان؟
با وجودی که ما محکوم میکنیم و 100% هم باید انفجارات رو محکوم بکنیم، و حتی با وجودی که ما ممکنه از نظر بینش سیاسی بررسی بکنیم که به سمت نسل کشی شیعه در حرکت هست، اما خب اونها هم میخواین اتفاقا به همین هدف از نظر فضا سازی سیاسی برسن. اتفاقا درست هدف اونها همینه، ای که در دو جمعه پشت سر هم بزرگترین مراکز شیعی و اونم نماز جمعه که جنبه عبادی تنها نداره و جنبه سیاسی در کنارش هست، از شیعیان در میخواین مورد آماج قرار بتن که قرار دادن، میخواین همین دقیقا به همین برسن که فریاد وای نسل کشی شیعه دنیا را پر بکنن. ولی مردم ما باید بدانن که بحث نسل کشی شیعه مطرح کردن به خاطر ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. من تقاضا میکنم هم از بزرگان و علماء شیعه که یک مقداری گاهی وقتا یا سکوت میکنن یا اگر هم بعضا گپ میزنن به سمت سوی خدای نکرده تفرقه کشانده نشه، من تقاضا میکنم اجازه ندن که این جریانی که الان شیعه داره ضربه میخوره تبدیل بشه به جنگ های مذهبی.
بله.
خدا شاهد و گواه که قضیه مذهبی بودن در افغانستان را تنها و تنها یک عده خاص دارن مدیریت میکنن. شما اگر آمار وحدت شیعه و سنی را نگاه بکنین، من قاطعانه میگم بالای 80% مردم سمت و سوی وحدت هستن.
بله.
خب یک 20% یا 15% را ما نمیتونیم به عنوان شعار کل مردم افغانستان مطرح بکنیم. شما اشاره خوبی کردین، در قندهار آمدن اهل سنت فریاد زدن که اگر خون برادر و خواهر شیعی ما را میگیری من سنی حاضرم خون بدم به زخمی ها. این به عنوان یک نماد بود، به عنوان یک شعار بود، و الا اگر خارج از شعار باشه در طول تاریخ افغانستان قضیه اتفاق افتاده. ما هیچ وقت نباید به این دو حادثه اخیر به عنوان یک چوب برای سوزاندن آتش شیعه و سنی نگاه بکنیم، که انشالله قطعا باید علمای شیعه و باید علمای سنی پای کار بیاید. من یک گله از مولوی صاحبها و مولانا صاحبهای اهل سنت دارم. سروران من، برادران من، شما باید وارد قضیه بشین. شما بیش از اندازه سکوت کردین. بیاین در کنار علمای شیعه یک اطلاعیه‌های مشترک صادر بکنین. صدور اطلاعیه‌های مشترک قضیه را انشالله خونسا خواهد کرد و انشالله به حوادث شبیه این دو حادثه انشالله پیش نخواهیم رفت. درسته که این حادثه شهدای زیادی داشته و واقعا تمام ما را زخمدار کرده و غصه‌دار کرده، اما مواظب باشیم که زخم فرهنگی به سمت پیکره عظیم شیعه و سنی که یک نمودار وحدت و برادری در کل کشورهای اسلامی است و به قاطعیت افغانستان پرچمدار این نمودار خواهد بود، زخم فرهنگی بر نداره انشاءالله.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین. تشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی، کارشناس فرهنگ مذهبی افغان، در رابطه با موضوع وحدت اسلامی خصوصا در جامعه افغانستان که این روزها شرایط بسیار متشنجی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که راهبرد جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد ثبات و وحدت است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم ایران با اشاره به انتظار ایران از حاکمان افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر گفت باید در افغانستان دولت فراگیری تشکیل شود که همه گروه‌های فعال در این کشور و اقوام را نمایندگی کند و این مورد حمایت ایران است.
نسبت به افغانستان قبلا اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر که بتونه نمایندگی کنه همه گروه های فعال در افغانستان رو و همه اقوام رو، این مورد در واقع حمایت ماست که بتونه دولت فراگیر در افغانستان تشکیل بشه. این بحث دولت افغانستان، لکن اون چیزی که امروز داره بعد از اخراج امریکایی‌ها در افغانستان اتفاق میفته مسئله داعش هست به عنوان دست ساخته امریکایی‌ها. خودشون اعلام کردن که داعش دست ساخته ماست. خب وقتی که دست ساخته اونا داره در افغانستان بی ثبات میکنه افغانستانو، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد ثباته، امریکایی‌ها راهبردشون در افغانستان ایجاد بی ثباتی در افغانستانه، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد وحدته، راهبرد امریکایی‌ها در افغانستان ایجاد تفرقه و جدایی است. و این مسئله است که باید برای مردم افغانستان روشن باشه که بمدرا روشنه، باید برای ناظرین بر وضعیت افغانستان هم روشن باشه که امروز سیاست جمهوری اسلامی، پیگیری های جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی امنیت سازه برای منطقه، برای افغانستان، و باید تلاش بشه که افغانستان بتونه وضعیت آرامی داشته باشه، مردم بتونن در صلح و آرامش و امنیت به سر ببرن، و این مسئله است که ما دنبال داریم می‌کنیم.
سید ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهوری اسلامی ایران. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در نشست مسکو درباره افغانستان در سطح نماینده ویژه شرکت میکنه و درباره تعیین حسن کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم گفت آنچه مهم است تأمین صلح و ثبات افغانستانه که برای امنیت ملی ایران بسیار حائز اهمیت است. و همچنان گفت چهارشنبه هفته آینده در تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت حضوری خواهیم بود.
در تهران ما چهارشنبه هفته آینده میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهیم بود به صورت حضوری، و این به صورت حضوری در تهران برای اولین بار برگزار خواهد شد. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به ایران خواهند آمد و ما انشاءالله این اجلاس یا نشست یک روزه رو خواهیم داشت. برنامه مفصلی تدارک دیده شده، اصحاب رسانه و اهالی خبر و خبرنگاران توسط وزارت امور خارجه هماهنگ میشه. انشاءالله جزئیاتش رو طی روزهای آینده همکاران و دوستان من خدمت شما برای حضور خواهند گفت، ولی در این حد من به شما بگم که دستور کار نشست تهران ادامه گفتگوهایی که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. شش کشور متمرکز خواهند بود بر اینکه چگونه میتوانند کمک کنند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام و اینکه بتونن کمک بکنن به آینده صلح و امنیت در افغانستان.
آقای خطیبزاده در مورد ادامه جنایات تروریستی داعش علیه شیعیان افغانستان گفت با تمامی طرف‌ها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم. طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم و همچنین سلامت تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های افغانستان از جمله هزارها و شیعیان را دارد. و ای گفت جمهوری اسلامی ایران حساسیت ویژه‌ای در این خصوص داشته است. از طالبان و طرف‌ها شنیده‌ایم که تمام تلاش خودشان را می‌کنند که چنین مواردی تکرار نشود. جامعه جهانی باید به صورت مشخص درباره ادامه این خشونت‌ها و بالا گرفتن آن حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و مجاری تماسهایی که با گروه‌های افغانستان و از جمله طالبان داشته و داریم در تلاشیم افغانستان وارد چرخه خشونت و ترور نشود. مردم افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زخمی‌ها و خانواده‌های آسیب دیدگان حمله تروریستی اخیر قندهار قدردانی کردند. اونا پس از ارسال محموله‌های دارویی و غذایی جمهوری اسلامی ایران برای درمان مجروحان و کمک به خانواده‌های آسیب دیده از انفجار تروریستی در مسجد جامع فاطمه قندهار و همچنین انتقال 30 نفر از مجروحان این فاجعه به ایران برای درمان از مردم و مسئولان ایران قدردانی کردند. شماری از مجروحان حمله تروریستی اخیر به مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار افغانستان برای درمان به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند. این افراد به دلیل نبود امکانات درمانی و به درخواست دولت موقت طالبان در افغانستان به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند تا ادامه امر مداوای اونا در یکی از بیمارستان‌های مجهز ایران صورت بگیرد. در همین حال کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان به دست آسیب دیدگان و زخمی‌های حمله تروریستی شهر قندهار رسید. این کمک‌ها شامل دارو و 25 تن مواد غذایی بود که بر اساس توافق وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان در افغانستان به مردم قندهار تحویل شد. همزمان با تأکید روسیه و همپیمانانش برای مقابله با تهدیدات بالقوه از جانب افغانستان، مانور شش روزه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در مرز افغانستان تاجیکستان آغاز شد. در بحبوحه تنش‌های مرزی و در آستانه مذاکرات بین طالبان و قدرت‌های عمده منطقه، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی روز گذشته یکی از بزرگترین مانورهای مشترک خودشان در نزدیکی مرز مشترک افغانستان تاجیکستان آغاز کردند. در این مانور 6 روزه بیش از 5000 نظامی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی شرکت دارند که نیمی از اونها نظامیان روس هستند. هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مجازی با رؤسای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع بر اهمیت بالا بودن سطح همکاری و هماهنگی اقدامات این سازمان به ویژه برای خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی از جانب خاک افغانستان تأکید کرده بود. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که سالها مسئولیت مذاکرات ایالات متحده با طالبان بر عهده داشت از مسئولیت خودش استعفا کرد. گفته شده که تام وست معاون خلیلزاد مسئولیت نمایندگی ویژه آمریکا در امور افغانستان در دولت جو بایدن به عهده خواهد گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأیید خبر استعفای آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از چندین دهه خدمت او به مردم آمریکا قدردانی کرده. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا مشخص نشده که دلیل استعفای او چیست و آقای خلیلزاد به سمت دیگری گماشته خواهد شد یا خیر. کنارگیری خلیلزاد در حالی صورت می‌گیرد که در پی توافق صلح او با طالبان نظام پیشین در افغانستان ساقط شد، طالبان قدرت به دست گرفتند و نیروهای نظامی آمریکا هم حدود 2 ماه پیش با رسوایی افغانستان ترک کردند. زلمه خلیلزاد در سالهای اخیر هدایت گفتگوها با طالبان بر عهده داشت و این گفتگوها منجر به توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان شد که در فوریه 2020 به امضا رسید. زلمه خلیلزاد در استعفانامه‌اش نوشته که در دوران مأموریتش به جنگ آمریکا در افغانستان پایان داد، اما صلح بین افغانی شکست خورد. خلیلزاد گفته که گفتگوی بین افغانی با تلاش فراوان فراهم شد، اما افغان‌ها نتونستن از این فرصت استفاده کنند. او همچنین تأکید کرده که پیروزی طالبان فصل آخر نیست. مقامات آمریکایی و دولت پیشین افغانستان مذاکرات و توافقنامه‌ای را که خلیلزاد با طالبان امضا کرد عامل فروپاشی دولت و ارتش افغانستان می‌داند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد شیاد توصیف کرده و گفته که او پس از کشاندن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. اصطلاح شیاد را پیش از این جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در کتاب جنجالی خاطراتش از دوره‌ای که در قصر سفید با دونالد ترامپ کار کرده برای خلیلزاد به کار برده بود. آقای بولتون در بخشی از کتابش به نام اتاق حوادث نوشته که دونالد ترامپ از زلمه خلیلزاد یاد کرده و گفت که شنیده ام او یک شیاد است، اگرچه برای این کار به یک شیاد نیاز داریم. نمایشگاه 10 روزه آثار 16 هنرمند افغانستانی در زمینه هنرهای تجسمی از جمله خط، مینیاتور، نقاشی، عکس و مجسمه‌سازی با نام همخانه از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با همکاری خانه هنرمندان ایران از عصر روز جمعه 16 میزان در گالری‌های استاد ممیز و زمستان این خانه برگزار شد. در این نمایشگاه 70 اثر هنری از محمد حسین احمدی، محمد اروزگانی، زهرا اسماعیلی، بتول اکبری، فاطمه اکبری، محمد موسی اکبری، سریا جعفری، بتول رحیمی، زارا رسولی، حمیده سهرابی، شکیل عالمی، علی خان عبداللهی، بهرامشاه محمودی، حکیمه قمبری، محمد مهدی میرزایی و فاطمه میرزایی به نمایش در آمده بود و روز گذشته مراسم اختتامیش برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی کرده با محمد موسی اکبری، هنرمند عکاس شرکت کننده در این نمایشگاه، و در ابتدا از وی در مورد جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که تمام شنوندگانتان خوب و سالم باشند و بله نمایشگاه تقریبا از سال گذشته از طرف استانداری و فرمانداری تهران برنامه ریزی شده بود که هنرمندای افغانستانی مقیم تهران ازشان دعوت شده بود که آثارشان بیارن و بعد از بررسی و انتخاب آثار نمایشگاهی برگزار شد که البته نمایشگاه قرار بود میگم اوایل سال بعد به خاطر مسئله کرونا پس افتاد تا ای که فرصتش پیش آمد و این نمایشگاه برگزار شد و آثار بود از هنرمندای هم خطاط نقاش گرافیست عکاس مجسمه ساز و کارهای خوبه بود اما خب هنرمندای ما در ایران زیاد هستن حتی در خود تهران زیاد هنرمند ما داریم که البته با توجه به اینکه شناسایی نشدن یک مقدار فقط صرفی که تجلیل از هنرمندای افغانستانی شود و یک مقدار معرفی شوند که البته باز اون معرفی که انتظارش ما داشتم و خیلی کسای دیگه داشتن اون معرفی نبود بلکه شروع یک کار است امیدوار هستم که این کارا ادامه پیدا کنه و در سطح خود تهران باقی نمانه این به اصطلاح یک مقدار وسیع‌تر دیده شود حتی من معتقد هستم که باز محدود به خود ایران نشود هنرمندای ما در سطح خود افغانستان در جای دیگه که با توجه به اینکه دوستان ایرانی شناخت نسبت به افغانستان نداره و این اولین حرکت بوده و من باز انتظاره که دارم ایست که این یک مقدار وسیع‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته شود تایی که باز هم اگه هنر معرفی میشه باز قسم نباشه که بگوین که بسیار هنرمندای ضعیف دارن یا هنرمندای ناتوان داره که ما هنرمندای بسیار فاخر و هنرمندای بسیار توانمند داریم که البته خیلی هاش شناخته نشده هستن هنوز در خود ایران و من این رو به فال نیک میگیرم آرزوی نیست که این فقط یک پروژه نباشه این یک حرکت دلی باشه یک حرکت باشه که بر اساس ضرورت باشه که این حرکت ها ادامه پیدا کنه این آرزوی من
جناب استاد شما اشاره کردین که هنرمندان از جامعه مهاجر در رشته های مختلف در تهران و سایر شهرها خوب فعالیت دارن میخواستم این از شما پرسان کنم که ارتباط هنرمندان مهاجر با هنرمندان جامعه میزبان در حال حاضر چگونه است؟
ببینین متاسفانه ارتباط ها تقریبا میشه گفت ارتباط های شخصی هر کس در هر جای و یک نوع یک ارتباط اگر از فضای کاری خودشان داده مثلا خطاطا ممکن است یک دی که در انجمن خوشنویسان خطاطی کردن با یک تعداد از استادا ممکن مثلا آشنایی داشته باشن یا با یک تعداد از معدود از هنرمندای ایرانی یا فرض میکنیم اگر یک هنرمند نقاش ما از ممکن است معدود با یک چند نفر از نقاشا ولی ناراحتی و نگرانی ما است که خود هنرمندای خود ما اول در بین خودشان یک تشکل خاص ندارن که این تشکل بتونه به اصطلاح به یک نوع ارتباط برقرار کنه با فضاهای هنری ایران و به یک نوع اینا شناخته شوند در جامعه ایران و امیدوار هستم بازم این حرکت هایی که صورت میگیره یک مقدار وسیع تر شود و یک مقدارم دقیق تر یعنی به این شکل نباشه که هر هنرمند هر اثر که اگر دارن به نمایش گذاشته شود بلکه یک انتخاب اول است زندگی خود افغانستانی های ما صورت بگیرن یعنی ما بتونیم یک مجموعه های را خود ما در بین خود داشته باشیم بدون تعصب بدون به اصطلاح مسائلی که تا به حال ما داشتیم مسائل قومگرایی که در بین ما متاسفانه بوده اینا نباشه فارغ از اینا توانمندی های هنرمندا رو ما ببینیم و یک تشکلات ما باید خود ما اول داشته باشیم تا اینکه بتونیم حرف برای گفتن در جامعه میزبان داشته باشیم
برای جامعه میزبان شما چی پیشنهاد دارین چه راهکاری دارین که به هر حال اون چیزی که شما فرمودین که بهتر و دقیق‌تر برحال بتونن هنرمندان جامعه مهاجر خود خور معرفی کنن به جامعه میزبان
ببینین اولین چیز نظر من است که باید جایی که مسئولیت داره در رابطه با مهاجرین دست و بال مهاجرین هنرمند ما بسته نباشه یعنی یک مقدار به اینا وقت داده شود اما طور که تا ببینید تا به حال ما متاسفانه هنرمندای ما حتی خیلی وقتا بوده که اگر به یک نوع خواستن نمایشگاه برگزار بکنن این نمایشگاه باید از هفت خانه رستم میگذشت تا اجازه گرفته میشد و اگر آیا بازم اجازه داده میشد یا نمیشد این چیزا باید برداشته شود یعنی یک آزادیای در این قسمت باید داده شود برای هنرمندا تا که بتونه هنرمندا به یک نوع خودشان تبارز بدن
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان parstoday.com/dari آدرس سایت ماست خدا نگهدار